دهم اردیبهشت 1401 کتاب صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 23 می فرماید اذا اخبر کاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الاثر. می فرماید که سید یزدی هرگاه خبری را نسبت بدهد به خدا و رسول کاذبا دروغ، ثم رجع عنه یه دروغی رو به خدا و رسول نسبت بدهد از روی کذب، بعد اینکه این دروغ رو از روی کذب نسبت داد بلا فاصله برگردد بگه دروغ گفته یا بگه اشتباه گفته. می فرماید که اثر ازش برداشته نمی شود. اثر یعنی مفتریت، یعنی با این که بلا فاصله بگوید که دروغ گفتم، چون اون دروغ رو نسبت داده است، بنابراین بفرمایید اثر مفتریت برش بار می شه. نظام می فرماید فیکون و صوم فیکون صومه باطلا، بنابراین روزش محکوم به بطلانه. توجه فرمودید؟ روزه محکوم به بطلان می شود. خب و کذا اذا تاب بعد از ذلک، همچنین در فرضی که این دروغ را نسبت داده است به خدا و پیغمبر و بلا فاصله بعد اینکه دروغ رو نسبت داد توبه کند. در فرض قبلی توبه نمی کرد، اعلام می کرد که دروغ گفتم. در این فرض می فرماید توبه کند، یعنی بلا فاصله میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، الهی تبت علیک. بلا فاصله بعد انتصاب دروغ اگر توبه کند، بازم قصه همین است. فانه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان، توبه تأثیری در رفع بطلان صومش ندارد. توبش قبول لکن روزه باطله، روزش را با این انتصاب دروغی که داده است روزه خودش را باطل کرده. خب این فرق روشنه. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که مبتله و مفتره صرف وجود کذبه، همینقدر که صرف الوجود کذب تحقق پیدا بکند افطار برش مترتب میشه، بطلان صوم برش مترتب میشه. و بعد از این که صرف الوجود تحقق پیدا کرد، صرف الوجود کذب و افطار و بطلان صوم تحقق پیدا کرد، بعد از اون دیگه اثری برای بازگشت از کذب یا توبه از کذب، صوم دیگه باطل شده. بلا فصلش هم که برگردد، اون نهایت توبه بعد از کذب گناه کذب رو برمی دارد، لکن اثر وضعی که دارد اون اثر وضعی کذب که بطلان صوم و افطار صوم است، اون اثر مترتب می شود و روزش باطله. من توبه گناهش را، عقوبت را از شخص برمی دارد که دیگه عقاب نشه، اما مفتریت و بطلان را نمی تواند بردارد. بنابراین الامر همین گونه است که جناب سید یزدی فرموده. بریم مسئله 24. لا فرق فی البطلان، مسئله 24، لا فرق فی البطلان بین ان یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الاخبار او لا. می فرماید فرقی ندارد در این که کذب علی الله و الرسول و الائمه موجب بطلان است، بین این که خبری که این خبر خبر کذب است نوشته شده باشد در یکی از کتب اخبار یا نوشته نشده باشد. درست شد؟ میخواد توی کتاب خبر، توی کتاب روایت باشد، میخواد نباشد. فمع العلم به کذبهی، اگر شخص علم دارد که این خبر کاذب است، دروغ است، لا یجوز الاخبار به، جایز نیست که شخص خبر به این خبر کاذب ولو تو کتاب باشد بده، در فرضی که علم به کذبش دارد. در فرضی که علم به کذب دارد می فرماید جایز نیست خبر بدد به این خبر مکذوب. و این اسنده الی ذلک الکتاب، حتی اگر اسناد بدد به کتاب، یعنی خبر خبر مکذوبه و در فلان کتاب روایت آمده است و این الان با اسناد به اون کتاب دارد خبر رو ذکر میکنه، میفرماید جایز نیست اخبار بده، حتی اگر اسناد به همون کتاب هم بدهد جایز نیست. چرا؟ چون علم به کذب داره. وقتی علم به کذب داره اسناد به کتابم تصحیحش نمی کند. توجه فرمودید؟ و بفرمایید روزش باطل می شد الا استثناء می کند، الا ان یکون ذکره له على وجه الحکایت دون الاخبار، مگر این که دارد ذکر میکند از باب اخبار نباشد، از باب حکایت باشد. متوجه شدید؟ دو تا مطلبه. یه وقت شما روایت را، خبر مکذوب رو بهش اخبار میدهید و استناد خبرتون رو میدید به فلان کتاب، خبری که علم به کذبش دارید، میگه این اسناد به کتابم بدی باطل میکنه، روزت باطل. اما اگر اخبار به خبر نمیخواهید بدهید، میخوان حکایت کنید که فلان مؤلف این خبر مکذوب را در کتابش ذکر کرده، به نحو حکایت از اون کتاب شما دارید روایت را نقل میکنید خبر مکذوب را. خب تا این وقت شما اینجا میشید حاکی از خبر مکذوب. وقتی شدید حاکی از خبر مکذوب، مثل ناقل الکفره، ناقل الکفر لیس بکافر، حاکی خبر مکذوبم، اونم اخبار به خبر مکذوب نمیدهد. چرا؟ اینو بررسی بکنیم ببینیم چرا. به خاطر اینکه منات در مفتریت و بطلان صوم صدق کذبه، صدق کذب است با قصد حکایت از واقع. خب که شما میخواهید بگویید که این خبر حاکی از واقع است، در حالی که خبر حکایت از واقع نمی کنه و واقع برخلاف آن است. توجه فرمودید؟ خب بنابراین جایز نیست مکلف اخبار بدهد از واقعی که کذب است، با علم به این که می داند کذب است، بلا فرق بین این که خبری که کذب است مکتوب باشد در یک کتابی یا نباشد، و بلا فرق بین این که اسناد بدهد خبر مکذوب را به اون کتاب یا اسناد ندهد. چرا؟ چون آن چه که منات کذب است تحقق دارد، و اون منات کذب چیست؟ خلاف واقع، عدم مطابقت با واقع. به قصد اخبار شما خبری رو میدهید، این خبری که شما به قصد اخبار میدهید مطابق با واقع نیست، این میشه کذب. برای شما مثال بزنید، مثلا شما میگویید که برادر پوتین در یوهانسک، مثلا یکی از شهرهای اوکراین، 5000 نفر را قتل عام کرده است. مثلا و فرض بفرمایید این خبر، فرض کنید کذب باشد. خب چه فرق دارد شما اسناد بدهید این را به روزنامه مثلا نیویورک پست یا اسناد ندهید؟ اگر این را علی وجه اخبار نقل بکنید، چه بدون استناد به اون روزنامه یا با استناد به اون روزنامه، در جایی که شما میدونید این خبر کذبه، این صدق میکند که شما اخبار داده اید از واقعی که اون واقع، اون خبر شما مطابق با واقع نیست، بنابراین صدق کذب میکند. بله، اگر اخبار دون علی وجه الحکایت از اون روزنامه باشد، یعنی بگویید که روزنامه نیویورک پست تیتر زده است به این که برادر پوتین 5000 نفر را قتل عام کرده است، اگر این را به عنوان حکایت از اون روزنامه شما بخوانید و نقل بکنید، بله این مفتر نیست، چون شما دارید حکایت میکنید و حکایتتون هم درسته، تو اون روزنامه یه چنین مطلبی نوشته است. توجه میفرمایید؟ بنابراین اگر خبر مکذوب را از کتاب علی وجه حکایت نقل بکند، این مفتر نیست. چرا؟ چون حاکی اینجا دارد حکایت میکند از وجود یه روایتی که این روایت کذب است در فلان کتاب، و در این صورت که فقط حکایت از فلان کتاب است علاوه چه حکایت داره نقل میکنه دون الاخبار، توجه کنید، میگه در فلان کتاب این روایت آمده است و خبر به واقع نمیدهد، در این صورت میفرماید مفتر نیست. ثم تتمه مسئله، بل لا یجوز الاخبار بهی على سبیل الجزم مع الظن بکذبه. میفرماید یه خبری رو که شما ظن به کذب دارید، ظن رو اینجا ببریدش رو همون طبقاتی که میگن که احتمال و شک و ظن و علم، خب یعنی یک احتمال 70% 60% میدهید به این که این خبر کذبه، ولی ظن نوا یعنی بالاتر از شک، بالا 50% ظن به این کذب دارید. خیلی خوب، وقتی که میگد خبری را ظن دارید به این که این خبر کاذب است، اینم جایز نیست بهش اخبار بدهید بگون که چنین است، یعنی این را هم اگر اخبار بدهید به کذب، اینم روزتون باطل میشد اخبار بدهید به اون خبر. میگه اینم جایز نیست، بل و کذا مع احتمال کذبهی، از زن بیا پوینتر، احتمال کذب میدهید یعنی شک دارید 50-50، بیا پوینتر از 50%، 40%، 30% احتمال میدهید که روایت دروغ باشد، خبر دروغ باشد. وقتی که شما احتمال کذب را میدهید، با این احتمال کذب هم اگر انتساب، اگر اخبار به روایت بدهید، میگد اینم جایز نیست، یعنی اگر خبر بدید روزتون باطله. پس ببینید سید بلش بله ترقیست، یعنی اول میگه جایی که علم به کذب خبر داری حق نداری بهش اخبار بدهی، بعد بله ترقی میزند میره بالا میگه ظن به کذبم که داشته باشی حق نداری اخبار بدهی، بعد دوباره یه بله ترقی دیگه بازم میره بالاتر میگه احتمال کذب هم بدهی حق اخبار نداری و اگر اخبار بدی روزت باطله. ببینید از علم به کذب آمد سر ظن به کذب، از ظن به کذب رفت سر احتمال کذب. احتمال میتواند احتمال ضعیف باشد دیگه، یعنی 30% 20%، من احتمال میدهم که این روایت این خبر کاذبه، میگه حق نداری اخبار بدی، اگر اخبار دادی روزت باطله. الا همون استثنای اونجا رو دوباره میزند، الا علی سبیل نقل، میگه مگر شما این بفرمایید که اخباری که میدهید علا سبیل نقل و الحکایت باشد. درست شد؟ یعنی به نحو حکایت، اگر به نحو حکایت باشد اشکالی نداره، و الا اگر به نحو حکایت نباشد و شما بخواهید که اخبار بدهید چه می شود؟ روزه شما با ظن و احتمال کذبم باطله، مگر نقل از کتاب کنید و حکایت از کتاب کنید. خیلی کار سخت شده. بنابراین نگاه کنید، می فرماید فالاحمد، احتیاط اینه. پس این احتیاط میشه احتیاط وجوبی، چون فتوایی به بطلان داد. حالا میگه فالاحوتو لناقل الاخبار فی شهر رمضان، بنابراین روز ما رمضان میخن منبر برید روایت بکنید، نقل خبر بکنید تو ما رمضان، مع عدم العلم به صدق الخبر، در اون جایی که شما علم ندارید به این که این روایت درست باشد، عدم العلم، اگر علم داری خیلی خوب که خبر درسته، هیچی. اما ما که علم نوعاً به همچی مطلبی نداریم که خبر درست باشه. ما عدم العلم به صدق الخبر، احتیاط این است چیکار بکنی؟ ان یسندهو الی کتاب، این است که اسنادش بدی به کتاب، بگویی در بهار چنین است، در کافی شریف چنین است، در فقیه چنین است، اسناد به کتاب بدهی، یا اسناد به کتاب بدهی او الى قول راوی، یا این که اسناد بدهید به راوی، زراره چنین گوید، محمد ابن مسلم چنین گوید، توجه فرمودید، ابن ابی عمیر چنین گوید، یا اسناد به کتاب یا اسناد به راوی، تازه علی سبیل الحکایت، تازه وقتی که اسناد میدهی به کتاب یا به راوی، علی نحو اخبار نقل نکنید به شکل اخبار، بلکه به چه نحو نقل بکنید؟ بلکه نقل شما به نحو حکایت باشد که من دارم حکایت می کنم از قول کی؟ راوی. من دارم حکایت می کنم از کتاب بهار علامه عالی مقدار مجلسی. این مسئله 24. حالا این قسمت دومش هم بلای ترقی، بله ترقی که جناب سید زده است، اینا رو هم بررسی کنیم ببینیم دلیلش چیست. ببینید اخبار جزمی که شما میدهید نسبت به اینکه یه حادثه‌ای در خارج واقع شده است، این اخبار جزمی شما سه صورت بیشتر نیست: یا علم به کذب خبر دون دارید، علم به کذب خبر فرضی که سید اول مسئله 24 گفت، یا ظن دارید به کذب خبر، ظن به کذب خبر را وسط مسئله گفت، بله ترقی اول. سومیش شک، شک یعنی همون احتمال دیگه، حالا دو تا احتمال مساوی باشد یا احتمال ضعیف به کذب باشه. این سه صورت که جناب سید همه را یک کاسه کرد. در فرضی که شما علم به کذب داشته باشید، خب کذب را چه معنا میکنید؟ کذب را اگر بگویید که عبارت است از اخبار علی خلاف اعتقاد، یعنی شما یه اعتقادی داشته باشید به خلافش خبر بدهید، اگر کسی اینو بگه، چنانچه بعضی گفتن که الکذب هو الاخبار علی خلاف الاعتقاد، به چی؟ به مجرد اخبار علی خلاف اعتقاد در فرض علم، یعنی اون جایی که میدونه داره دروغ میگه، میدوند این خبر کذبه ولی بازم میگه، به مجرد اخبار علی خلاف اعتقاد این کذب تحقق پیدا میکنه. بلا فرق بین این که این اعتقاد مطابق با واقع باشد یا اعتقاد مطابق با واقع نباشد. شاهد گرفتن بر این مطلب قوله تعالی سوره منافقون آیه اول، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. تو این کریمه ذات اقدس اله حکم میکند به کذب منافقین، میگه منافقین دروغ میگن. چرا؟ به مجرد مخالفت منافقین با اعتقادشون، اعتقاد منافقین چیست؟ منافقین کافرن، اعتقاد به توحید و اعتقاد به رسالت پیامبر خاتم ندارند، اما چون منافقان میان اظهار اسلام میکنند، یعنی شهادتین رو اعلام میکنند، پس بنابراین خبر میدهند به توحید منافق، چون اظهار اسلام میکنند دیگه، خبر میدهد به توحید و خبر میدهد به رسالت پیامبر خاتم، در حالی که ما میدونیم این اخبار هم توحید درسته در عالم هستی یک خدا بیشتر نیست، پس این خبر مطابق با واقع در عالم هستی پیامبر خاتم محمد مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم، پس اخبارشون مطابقه با واقعه. متوجه شدی؟ لکن قرآن میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن، در حالی که اینا دارن شهادت مطابقه با واقع میدن، پس چرا میگه دروغ میگوین؟ از این جهت داره میگه دروغ میگن که اینا دارن شهادت میدهند به خلاف اعتقاد خودشون، یعنی منافقین کافرن، مشرکن، نه توحید را قبول دارن نه رسالت پیامبر را قبول دارن. متوجه شدید؟ چون دارن بر خلاف اعتقادشون شهادت میدهن، ذات اقدس اله این خلاف اعتقاد را شهادت دادن میگه کذبه. اون وقت کسی اینجا با استفاده از این آیه بیاد بگد آقا کذب عبارت است از اخبار علی خلاف اعتقاد، بنابراین در ما نحن فیه فرع اول، جایی که کسی علم به کذب دارد بیاد اخبار بدهد به مخبری که خبر مکذوب آن را می داند، این اخبار به خلاف اعتقادش است و اخبار به خلاف اعتقاد به نص این آیه در سوره منافقین این کذبه. توجه کردی؟ اگر کسی این رو بگه، خب یعنی این قلت، این بیانه این قلت بگیری، جوابش قلتو بگم آقا این تفسیر درست نیست و کذب را نمیتوان تفسیر کرد. کذب عبارت است از اخبار علی خلاف اعتقاد. این تفسیر از کذب درست نیست. چرا؟ چون اعتقاد دخلی در کذب و صدق ندارد. توجه فرمودید؟ اعتقاد دخلی در صدق و کذب ندارد. صدق و کذب معناش عبارت است از مطابقت با واقع. اگر خبر شما مطابق با واقع است میشه صدق، اگر خبر شما مطابق با واقع نیست میشد کذب. اعتقاد تأثیری در صدق و کذب ندارد. پس آیه شریفه چی میخواد بگه؟ والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، در حالی که شهادتی که منافقین میدهند شهادت به این است که انک رسول الله، توی پیامبر ما رسول خدا هستی، و این شهادت که شهادت این اخبار صادقه که رسول خدا که پیامبر خداست. پس چی قرآن میگه؟ خدا شهادت میگه، منافقین دروغ میگن. ظاهر این است که مراد از این که ذات اقدس اله منافقین را تکذیب میکند به اعتبار این است که اینا میگویند ما شهادت میدهیم به این که توی پیامبر، توی محمد مصطفی رسول خدا هستی. خدا میگه اینا در این شهادتشون دروغ میگن. متوجه شدی؟ یعنی چی؟ یعنی اینا تو را به رسالت و نبوت قبول ندارن. اینا میخواد بگه، یعنی اینا در مقابل تو اظهار میکنن که مسلمان شدن و شهادت این رو میدن و اعلام اسلام میکنن که تو رسول خدا هستی، دروغ میگن. یعنی اینا قبول ندارن که تو رسول خدا هستی. یعنی اینا ایمان واقعی به نبوت پیامبر خاتم ندارن. با این که ایمان واقعی ندارن اخبار میدهند بر خلاف ایمانشون، و این اخبار چون اخبار بر خلاف ایمان است میشد اخبار خلاف واقع. درست شد؟ پس اینی که خداوند در آیه شریفه میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، از این جهته که منافقین رو توصیف به کذب میکنن. یعنی اینا دارن شهادت میدن تو پیامبر ما هستی؟ بله تو پیامبر ما هستی، اما اینا دارن خلاف اعتقادشون شهادت میدن، اینا قبول ندارن تو پیامبر ما. پس اعلام رسالت تو رو که میکنن، این اعلام رسالت تو رو بهش اعتقاد ندارند اما اعلام میکنن. بنابراین در این اعلام دروغگو هستند. درست شد؟ بنابراین این تفسیر از کذب که بگو این کذب عبارت است از اخبار علی خلاف اعتقاد، این تفسیر درست نیست. برگردیم سر تفسیر مشهور و معروف بین فقها که البته همینم صحیح است، به این که اخبار عبارت است از خلاف واقع، یعنی شما مثلا فرض بفرمایید زیدی که لیس به مجتهدن، خب خبر بدهید به این که زید مجتهدون، خب زید لیس به مجتهده، شما خبر بدهید ان زیدن مجتهدون، اگر شما این خبر را بدهید این خبر شما این میشه کذب، چون مطابق با واقع نیست. بنابراین ظاهر از کذب عبارت است از اخبار مخالف با واقع، نه اخبار مخالف با اعتقاد، اخبار مخالف با واقع. بنابراین اگر شما اخبار بدهید با علم به کذب قضیه ای، خب این خبری را که علم به کذبش دارید انتساب بدهید به خدا یا رسول خدا یا وصی رسول خدا، به امام معصوم نسبت بدهید، این مفتره و مترتبه بر این افطارم می شود قضا و کفاره. اما در فرضی که مخالف با واقع باشد، یعنی مثلا اگر شما می دانید که این روایت جعله، کذبه، و با علم به کذب آمدید گفتید پیامبر خدا اولی را به عنوان خلیفه خودش منصوب کرده است، خب با علم به کذب به این قضیه اگر آمدید و این مطلب را کسی بگوید، این مفتر سیامش قضا و کفارم داره، چون مخالف واقع هم هست. پیامبر همچه مطلبی رو نفرموده. خیلی خوب، اما جایی که لوفرز شما علم به کذب دارید و اعلام کردید ولی از باب اتفاق مخالف با واقع نبود، مطابق واقع در آمد، درست شد؟ یعنی شما علم به کذب دارید، اخبار بهش دادید، ولی شانستون گفت اون علم به کذب شما باطل بود و خبر مطابق با واقع بود، درست شد؟ در این فرض چون خبر مطابق با واقع است، بله، شما علم به کذب داری اما علمت مطابق با واقع نیست، یعنی شما 5000 کشته در شهر فلان اوکراین را که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده مثلا شما این رو کذب میدانی، ولی اومدی اخبار بهش دادی و از باب اتفاق خبر مطابقه با واقع بود، یعنی علم شما باطل بود نه خبر. متوجه شدی؟ علمت اشتباه بود و خبر صادق بود، مطابق با واقع بود. خب پس اینجا خبر مطابق با واقع بوده، لکن پس خبری که مطابق با واقع باشه که دیگه کذب نیست، لکن بازم روزه شما باطله و باید روزه دو قضا کنی، ولی کفاره ندارد. چرا روزه تو این فرض باطله در حالی که شما خبر مطابق با واقع بود؟ چون شما علم به کذب داشتی، بنابراین وقتی علم به کذب داشته ای نیت مفطر کرده ای، از باب نیت ارتکاب مفطر روزت محکومه به بطلانه و باید قضا کنی، ولی اینجا دیگه کفاره نداره. تا اینجا درست شد؟ تا اینجا مال شخصی که علم به کذب خبر دارد و با علم به کذب خبر اون رو نسبت میداد به خدا و رسول و امام. پس دو صورت شد آقا، یا این است که این علم به کذبش مطابق واقعه، یعنی خبر تطابق با واقع ندارد و این میاد اخبار میداد با علم به کذب، اینجا هم روزش قضا باید بشد هم کفاره. اما اون جایی که علم به کذب دارد ولی علم به کذبش خطا در اومده، یعنی از باب اتفاق مطابق با واقع، ولی این فکر میکنه دروغه و آمده خبر داده، میگم اینجام روزش باطله از باب این که چه کرده؟ قصد نیت مفطر را داشته و نیت مفطر را که داشته روزش باطله ولی کفاره ندارد. هازا کله در باب علم که علم به خبر مکذوب داره. بیان سر چی؟ بیان سر ظنش، یعنی اون جایی که علم ندارد به کذب خبر، لکن احتمال میداد، احتمال قوی ظن که این قضیه، که این بفرمایید چه، که این خبر کذب، زن احتمال قوی میده کذبه، اما علم به کذب ندارد. خیلی خوب، وقتی که علم به کذب ندارد زن داره. خب آیا این زن حجت است؟ پر واضحه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بنابراین دلیلی بر حجیت این زن وجود نداره، لذا زن ملحق به شک میشد، شک هم ملحق به احتمال میشد، یعنی اینا دیگه همه حکم واحد پیدا میکند. زن که احتمال قوی است با شک که احتمال مساوی است، با چه بفرمایید؟ با احتمال ضعیف. خب اینا همه حکم واحد را پیدا می کنند. وقتی که اینجور شد، بله جایز نیست اخبار جزمی بدهید به اون قضیه ای که شما احتمال کذبش را می دهید، چه احتمال قوی، چه مساوی، چه احتمال ضعیف. شما نمیتونید اخبار جزمی بهش بدهید. چرا؟ لقوله تعالی سوره یونس آیه 68، اتقولون علی الله ما لا تعلمون. آیا چیزی را به خدا نسبت میدهید که علم بهش ندارید؟ اون جایی که شما احتمال کذب میدید علم ندارید دیگه، بنابراین علم به صدق ندارید. وقتی علم به صدق ندارید جایز نیست اخبار جزمی بدهید به ذات اقدس اله. بله، باقی میماند در این که بحث کنیم، در این که ظن به کذب یه خبری، در حالی که شما ظن دارید به کذبش، در حالی که شما احتمال کذب را میدهید، خیلی خوب، جایز نیست به خدا نسبت بدهید. لکن اگر نسبت دادید به خدا یا رسول یا ائمه، آیا این نسبت شما مفتر صوم است یا نه؟ ببینید فعل حرامه، نمیتوانید نسبت بدهید. حالا اگر آمدید و نسبت دادید، درست شد؟ اگر آمدید و نسبت دادید، آیا روزتون باطله یا روزتون باطل نیست؟ ما به شما عرض کردیم، ها؟ ما به شما جوابتون رو بفرمایید. حالا گوش بید، میگم آقا گفتیم به شما در تعریف عنوان کذب، کذب عبارت است از خبری که مطابق با واقع نباشد، بنابراین وقتی کسی نمیداند به این که این خبری که دارد میدهد مطابق با واقع هست یا نیست، بنابراین احراز عنوان کذب را نمیتوند بکنه. وقتی احراز عنوان کذب را نتونست بکنه، بنابراین شک دارد در این که آیا کذب حاصل شده تا روزش باطل بشه، یا کذب حاصل نشده و بنابراین روزش باطل نیست. پس شک که در مفتریت دارد که آیا این کذب و مفتر است یا این کذب نیست و مفتر نیست. بنابراین شک که در عنوان مفتریت دارد، پس نمیتونیم بگم که روزش باطله. درست شد؟ اینجا یه اشکال کرده اند، یعنی یه انقلت داریم و این انقلت این است که این شبهه در مقام شبهه موضوعی است. وقتی که شبهه موضوعی شد، در شبهات موضوعی امکان تمسک به اطلاقات روایات که نسبت بیان حکم رو می کند نیست. اطلاق روایت می گفت کذب علی الله و علی الرسول و علی الائمه مفتره. خیلی خوب، بنابراین شما نمیتونید به این اطلاق تمسک کنید، چون الان نمیدونید این کذبه یا نه. وقتی نمیدونید کذبه یا نه، بنابراین مرجع در این مقام، یعنی در شبهه موضوعیه، میشه اصالت البراءه، یعنی اصل براءت از مفتریت این مشکوکه. یعنی شما شک دارید مفتره یا نه، اصل این است که مفتر نیست، نسبت به مفتریتش اصل براءت جاری میکنید. اینو گفتند خب، که ما میام و اصل براءت از مفتریت جاری میکنیم. آیا می شود این اصالت البراءه را اینجا جاری بکنی؟ یعنی در فرض احتمال کذب. حالا احتمال می خواد ظن باشه، می خواد شک باشد، می خواد احتمال ضعیف باشد. خب در هر کدوم از این ستا وقتی علم ندارد که خبر مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، شک دارد به این که آیا کذب تحقق پیدا کرده یا نه، بنابراین اصل براءت میگه کذب تحقق پیدا نکرده است و بنابراین روزش باطل نیست. اینا بعضی فرمودند. مرحوم مرجع الطائفه آیت الله خویی می فرمایند نمیتونی براءت جاری کنی، این اصل براءتی که میخوای جاری کنی این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که اینجا ما یه علم اجمالی داریم و در اطراف علم اجمالی اصول نافیه تعارض و تساقط میکنه. بنابراین چون اینجا یه علم اجمالی داریم، نمیتونی شما براءت جاری کنی. علم اجمالی چیست؟ علم اجمالیمون این است که یا این خبر کاذبه یا نقیزش کاذبه. خب آقای خویی مثال میزنه به این که روایتی مثلا بیاد بگد این در رویت الهلال دعا واجب است. خب نقیض این روایت میشه چی؟ نقیض این روایت میشد عند رؤیت الهلال دعا واجب نیست. حالا ما علم اجمالمون این است که میدانیم یکی از این دوتا جزمن کاذبه، یعنی یا روایت وجوب دعا کذب است یا روایت عدم وجوب دعا. بنابراین علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا کاذبه و این علم اجمالی رو می‌فرمایند تنجیز میاره و مانع از جریان اصل براءته. نمیتونید در مورد هر دوتا خبر براءت جاری کنید و بگون ما هر دو رو نقل میکنیم. چرا؟ به خاطر این که اصول تو علم اصول بحث کردی که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط می کند. بنابراین به این بیان آیت الله خویی می‌فرمایند تمسک به اصالت البراءه اینجا صحیح نیست. وقتی که نتونستید به اصل براءت تمسک کنید، اصل بعدی شما احتیاطه، بنابراین باید احتیاط کنید. یعنی چی باید احتیاط کنید؟ یعنی حق ندارید اون جایی که زن دارید احتمال میدهید قویاً یا ضعیفاً احتمال میدهید که دروغ باشد، حق انتصاب به خدا و رسول و ائمه را ندارید، باید احتیاط کنید و ترک کنید. و اگر انتصاب دادید مفطر صیامه و روزتون باطل میشد. چرا؟ به خاطر اینکه شما انعمدن و اختیارن این نسبت رو داده اید. بنابراین بله، روزتون باطله و قضاشو باید به جا بیارید. این فرمایش آیت الله خویی. میگم که حضرت آیت الله فرمایش شما صحیح، علم اجمالی درست کردید و فرمودید اصل نافی در اطراف علم اجمالی جاری نمیشد. درست، ما اینجا را مناقشه‌ای با شما نداریم، ولی مناقشه با آیت الله خویی در این است که عنوان مفتریت چیست؟ عنوان مفتریت عنوان کذبه و کذب یعنی خبری که مطابق با واقع نباشد، علی فرضی که با احتمال کذب انتصاب خبر بدهد نمیتواند احراز کند عنوان کذب را. وقتی عنوان چو احتمال کذب است، وقتی نتوانست احراز کند عنوان کذب را، بنابراین حکم به مفتریت نمیشد کرد، چون مفتر کذبه و کذب یعنی خبری که مطابق با واقع نباشد. و این الان این اخباری که میدهد نمیتوند احراز کند که خبر اخبار به غیر واقع داده، بنابراین وقتی نمیتوند این را احراز کنه عنوان کذب احراز نمیشد. وقتی عنوان کذب احراز نشد، نتیجهش این است که مفتر صوم نیست. بله، اگر هر دو لنگه را خبر بدهد، او وقت عنوان مفتریت را احراز کرده، یعنی هم وجوب دعا عند الهلال را خبر بدهد، هم عدم وجوب دعا عند الهلال را. بله، این قطعا احراز میکنه، یکیش کاذبه و این خبر داده. اما اگر به جا دولنگه، این فرمایش آیت الله خویی صحیحه، اگر دولنگه را خبر بده میشه کذب، احراز کذب میشه. اما اگر یه لنگه را خبر داد، خب این دیگه احراز کذب نمیشه و عنوان مفتر احراز نمیشد. متوجه شدید؟ پس مناقشه ما با آیت الله خویی این است. حضرت آیت الله، اعلی الله مقامک الشریف، شما درست می فرمایید اصل براءت اینجا به خاطر اینکه در اطراف علم اجمالی میشه ساقط میشه، ولی ما احتیاج به اصل براءت نداریم. ما باید احراز عنوان مفتریت رو بکنیم و عنوان مفتریت کذبه و عنوان کذب احراز نمیشه. وقتی عنوان کذب با احتمال و احتمال کذب، عنوان کذب احراز نمیشه. وقتی عنوان احراز نشد نمیشد حکم به افطار کرد و بگوییم که مفطر است. بله، خوب توجه کنید. بله، یه راهی میشود ارائه داد برای بطلان صوم، نه از این راه که آیت الله خویی رفته اند، از این راه که صائم باید نیت صومش ان جزم و یقین باشد، یعنی باید نیت کند امساک از همه مفطرات را. خب یعنی چه امساک از همه مفطرات؟ یعنی مفطرات متیقنه و مشکوکه و مزنونه. یه بار دیگه میگم، واجب است صائم نیت صوم بکند ان جزم و یقین. خب معنی این که نیت صوم از جزم و یقین بکند، معنیش این است که صائم باید نیت امساک داشته باشد از همه مفطرات. حالا مفطر میخواد یقینی باشد یا مشکوکه باشد یا مزنونه. خب و الا اگر نیت صوم ان جزم و یقین نباشد، خب مفطرات مزنونه و مشکوکه را هم باید چه کند؟ اجتناب کند. و الا اگر اجتناب نکند، اصول در مورد اینا اصول مؤمنه جاری نمیشد. یعنی چی؟ یعنی اصول مؤمنه مثل اصل براءت در این موارد اگر بخواهد جاری بشود، بنابراین مکلف معذور می شود نسبت به اتیان مفترات مشکوکه و مزنونه. چون وقتی شک دارد یه مفتری مفتر است یا نه، یا زن داره مفتره یا نه و اتیانش بدهد، چون براءت میگه مفتر نیست، بنابراین مکلف اتیان میکنه. پس مکلف با جریان اصل مؤمن مثل براءت مکلف میشه معذور در اتیان مفترات مشکوکه و مزنونه، در حالی که اگر در واقع مفتر باشد روزش باطله. مثلا اگر شک کند احتلام در روز ماه رمضان مفطر است یا مفطر نیست، توجه فرمودید، تمسک میکند به اصل براءت از مفطریت و میگه مفطر نیست. خب اما اگر احتمال منجز شد، چرا احتمال منجز بشه؟ به جهت علم اجمالی که آقای خویی گفتن. اگر احتمال منجز شد به جهت علم اجمالی، یا از جهت اینکه شبهه حکمیه قبل از فحص و شبهه حکمیه قبل از فحص شما نمیتونید براءت جاری کنید، هاکذا در موارد علم اجمالی نمیتونید براءت جاری کنید، بنابراین ارتکاب اون مشکوک المفتریت یا مزنون المفتریت ارتکابش جایز نیست و باید ازش اجتناب کنید. و مادامی که اجتناب نکرده اید، احراز نمی کنید که شما صائمین. بلکه احتمال افطار میدید و احتمال میدهید که روزتون باطل شده و صائم نباشید. و ما نحن فیه اینجوره. باز ملاحظه بفرمایید، باز توضیح میدم. اگر کسی خبر بدهد به یکی از دو طرف علم اجمالی که آقای خویی درست کردن جزمن، خب یکیشا، نه به دو طرفا، یعنی آیا دعا عند رؤیت الهلال واجبون، این یه طرف، اون طرفش الدعا عند رؤیت الهلال لیس بواجبه، اینم طرف دوم. حالا ما نمیدونیم، احتمال میدیم یکی از این دوتا کاذبه. حالا که احتمال کذب یکی از این دوتا رو میدیم، اگر با فرض این احتمال، خب یعنی با وجود این علم اجمالی، شما یکی از این دو طرف رو احتمال یکی از این دو طرف رو بیان کنید، احتمال میدهید که این یه طرف هم کذب باشد و احتمال میدهید که مفطر باشد. بنابراین نیت صیامتون جزمی و یقینی نخواهد بود. یعنی دیگه نیت صیام شما ان جزم و ان یقین نخواهد بود. و در نیت صیام معتبر است که نیت صیام شما ان جزم و یقین باشد تا روزتون درست باشد. بنابراین با این علم اجمالی، به این که یکی از این دوتا خبر کاذب است، خب شما دیگه جایز نیست که یکی از این دوتا رو نقل بکنید و با ارتکاب یکی از این دوتا خبر، یعنی با نقل یکی از این دوتا خبر، احراز چی؟ احراز صیام جزمی و یقینی دون از بین می رود. وقتی که احراز صیام ان جزم و یقین از بین رفت، بنابراین حکم به چه می شد؟ مفتریت می شد. چون نیت صوم شما ان جزم و یقین از بین رفت. و همین جور که آیت الله خویی گفته اند، اصول مؤمنه، یعنی اصل براءت در اطراف علم اجمالی، اصول نافیه از تکلیف جاری نمیشه. بنابراین نمیتونین به براءت تمسک کنید. از این ناحیه اگر وارد بشیم، بله میشود حکم کرد به بطلان صوم. پس از چه راهی آمدیم؟ ما راه را عوض کردیم، گفتیم اونی که بر صائم واجب است نیت صوم است ان جزم و یقین، و وقتی احتمال بدهد که صومش باطل شده است، این نیت صوم ان جزم و یقین از بین رفته است. وقتی نیت صوم ان جزم و یقین از بین برود، روزش محکوم به بطلان است. بنابراین ممکن است حکم به بطلان بکنیم از این ناحیه که خدمت شما عرض کردیم. و همین جور که آیت الله خویی هم فرمودن، این علم اجمالی مانع از جریان اصول نافیه میشه. بنابراین در این مسئله 24 تو لنگه دومش، بلای اضرابیه جناب سید یزدی که فرمود بلا یجوز الاخبار به على سبیل الجزم مع الظن به کذبه، با ظن به کذبم نمیتونی اخبار بدهی، با احتمال به کذبم نمیتونی اخبار بدهی، و اگر اخبار دادی روزت باطله، مگر الا على سبیل نقل و الحکایت، مگر على سبیل نقل و حکایت. و لذا میگه احتیاط در این موارد برای کسی که بخواد روایت بخوند تو ماه رمضان و علم به صدق خبرش ندارد، یعنی نمیدوند خبر مطابق واقعه یا نه، یعنی نمیدوند امام صادق علیه السلام این مطلب رو گفتن یا نه. خب ما که علم نداریم که امام این رو گفتن یا نه. این فرماید برای اینکه روزش باطل نشه احتیاطش این است که اسناد به کتاب بدهد، که در کتاب بهار فرماید امام صادق می فرمایند. پس یا اسناد به کتاب بدهد یا اسناد بدهد به راوی. زراره می فرماید که امام صادق فرموده اند و علا سبیل حکایت باشد، لا علا سبیل اخبار، یعنی علا سبیل حکایت از کتاب یا علا سبیل حکایت از راوی. و الا اگر علا سبیل اخبار باشد با احتمال به کذبم روزش باطل میشه. لذا آقایون خیلی دقت کنند و تو منبری که روز ما رمضان میرن در نقل روایت و در معنی کردن آیات قرآن و اینا دقت بکنن که یه وقت خدایی نکرده روزشون گرفتار بطلان نشد. این دو تا مسئله را امروز گفتم خدمت شما، مسئله 23 و 24 تا مسئله بعدی مسئله 25. انشاءالله فردا بلکه بتونیم این خامس را، این چند تا مسئله آخر را تمام کنیم، چون فردا دیگه روز آخر درسمون میشه. و اگرم بشد انشاءالله فردا رؤیت هلال را، مسئله هلالم برای شما بگم که هلال ماه شوال قصهش چه خواهد بود. انشاءالله آقایونم خودشون یه فحصی بکنن، نتیجه فحصشون هم تو گروه درس بگذارن که رؤیت هلال ماه شوال عید فطر امسال سرش به چه بالی نیست، اینا بررسی بکنید. اینا انشاءالله فردا اول درس خدمت شما عرض میکنم که بله امسال چه باید کرد، ماه شوال رؤیت هلالش چه خواهد شد. خب امروز یه قدری طول کشید آقای عابدی. بله اشکالی نداره، میذاریم آخر. چشم، شما همیشه نصفه یه دومش رو دوست دارید. من خب اگر اتفاقا کذب از آب در نیامد، درسته؟ و ظنم دارد بازم نیت جزمی صومش از بین می رود، چون نیت جزمی صومش از بین می ره مفتره ولی کفاره ندارد، همون عین اون می شود. بله مفتره ولی دیگه کفاره ندارد. آقایون امروز یه قدری طول کشید چون میخوام مسائل این خامس رو تمام کنم، انشالله فردا تمامش کنیم. از بابت اینکه امروز بحث طول کشید معذرت میخوام. از آقایون در این سلام آقای مهندس، از آقایون در این باقی مانده ساعات ماه رمضان که دیگه سفره را دارن جمع میکنند و ماه رمضان دارد از دستمون میرد، از آقایان همه التماس دعای مخصوص دارم. آقای مهندس فرمایشی دارید بفرمایید. بله خب در غیر ماه رمضان هم حرامه، درست. خب کلام آها بله در ماه رمضان یه اثر وضعی داره. بله بله حق با شماست. بله حق با جناب عالیست آقای مهندس. رحمت و رضوان الهی بر پدر و برادر دنباد. خدا حافظ، خدا حافظ. ادام الله ازدکم. خدا نگهدار آقایان.